الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اديب پیشگاه همه علمای اسلام علامه طباطبایی آقای بهجت آقای بهادینی و استادانشون و همه کسایی که به گردن ما حق دارن یه سوره توحید هم را به صلوات برن
الله
بسم الله الرحمن الرحیم و من ذالک ما حکاه الله سبحانه و النبی موسی علیه السلام فی اوائل نشوئه به مصر این وک از القبطی فقضا علیه. از جمله آدابی که انبیا در دعا رعایت میکردن این فرمایش جناب موسی است، اون موقعی که با اون شخص قبطی درگیر شد و با یک ضربه مشت خلاصه کار اون شخص رو ساخت، گفت که قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم و قولو هین فر من مصر و بلغ مدین و سقا لبنتی شعیب ثم تولا الزل. جمله بعدیش اون موقعی بود که به مدین فرار کرد و اون گوسفندان جناب شعیب و سیراب کرد و به کناری رفت پناه برد و گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این دو جمله از جناب موسی. حالا میفهمید که فقط استعمل علیه السلام فی مسئلتیه من الادب، حالا چه آدابی رو رعایت کرد در این دو جمله؟ بعد الالتجاء بالله و تعلق به ربوبیت، فقط اولا که چنگ به ربوبیت زد. قبلا گفتیم، قبلترش هم گفتیم که کلید دعا کلمه ربه. ربه یعنی با این کلمه ظاهرا در اجابت باز میشه، چون رب یعنی پرورش دهنده دیگه، یعنی ای کسی که من سرتاپا نیازم و تو سرتاپا برآورنده نیازهای منی، میشه رب. این با این اسم خدا را صدا میزن. اولا به ربوبیت چنگ زد، به ربوبیت ان سر رهفی دعاه الاول به طلب لانه کان متعلقا بالمغفره و الله سبحانه یحب ان یستغفر. یه خدا دوست داره استغفار، خدا دوست داره که ازش طلب بخشش بشه، لذا این با طلب بخشش شروع کرد، گفت رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. بعضی در بعضی از آداب دعا میگن که میخواین دعا رو شروع کنی با استغفار شروع کنی، اول طلب استغفار کنیم بعد دعا. خدا من دوست داره کما قال و استغفر الله ان الله غفور رحیم. خدا دستور داده استغفر الله، این نامه رو هر کی بگیره گمراه نمیشه، دستورش این است استغفر الله. خدا همه علما رحمت کنه، آقای بهجت همه علما اسلام یه صلوات درش بفرسته.
الله
یا آقای رفته بود خدمت ایشون، تو آقا یه ذکری من بگه، ایشون فهمده بود که یه ذکری اصلا من با تعبیر خودم میگم ولی محتواش فهمشه ایشون نه، این مقدمش که مثلا این ذکر باید من باید بگم، تو باید بگی، زمین باید بگه، آسمان باید بگه، همه باید بگن. این آقا میگه من سریع برنامه کافت ضرور بودم که این چی ذکریه که میگه، ایشون فهمده استغفر الله، اون ذکری که همه باید بگن استغفر الله، ذکر رسول خدا بوده، حضرت 70 بار در روز استغفار میکرد، انی لیغان و علی قلبی و اینی استغفر الله فی کل یوم 70 مره. حالا اینجا از تعلمی میفهمه که خدا استغفار رو دوست داره، خودش هم دستور داده. آیه 99 بقره گفته استغفر الله ان الله غفور رحیم. این ان هرجا میاد نشانه دلیله، میگه شما مثلا میگه چرا استغفار کنم، استغفر الله استغفار کنید، شما سوال میکنی چرا استغفار کنم، جوابشه ان الله غفور رحیم، خدا غفور و رحیم است. اون وقت یه سری هم اینجا هست، شما سوال میکنی چرا استغفار کنم، میگه چون خدا غفور و رحیم است. خب غفورش که معلومه، خدا میبخشه، رحیمش چیه؟ رحیم اون رحمت خاص است که مؤمنان رو در طیف شعای خودش قرار میده، میبردشون بالا، اینو میگن رحیم. نشوننده این که ما چه کنیم که در طیف رحیمیت قرار بگیریم، یه استغفار کنیم، اینو غفور و رحیم، اینه دیگه. میگه اگه استغفار کنید اولا خدا غفور در نتیجه رحیمه، یعنی شما با استغفار میفتید تو طیف رحیمیت، میکشه بالا شما. و هو الذی دعا الیه نوح و من بعدهی من الانبیا علیه السلام. جناب نوح هم همینطوری دعا کرد و این شد دیگه ادب انبیا. ولم یسر به حاجت، خیلی قشنگه. شما اصلا نگاه میکنید تا اینجا که خوندیم اینجوری بوده که هیچ کدوم از انبیا دعا حاجتشون رو تصریحا نمیخوان، نمیگن خدا اینو به من بده، میگه که رب انی ظلمت نفسی. اینجا میفهمه ولم یسر به حاجتهی به عینهی فی دعا حسانی، تو دعای دوم. تو دعای اول که گفت اغفرلی سلام علیکم، اینم که حاجت نیستش، اینم دستور خداست. خدا میگه استغفر، اینم میگه اغفر، پس دستور عمل اجرا میکنه. اما توی این دعای دوم که حاجتی داره، چون الان تو بعضی از روایات اگه روایات صحیح باشه هست که میگه اینقدر گیاه بیابان خورده بود که این شکمش سرد شده بود. تو بعضی از روایات هست که گفت قسم به خدا اون موقعی که گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یه نون از خدا خواسته، میگه خدای من به هر خیری که تو به من برسونی فقیرم، هیچ ندارم. حضرت فرمانده بود که قسم به خدا در این دعا باید یه قرص نان از خدا طلب کرده بود. ولی اینجا نگفت که خدای به من فلان چیزو بده، گفت خدای هر چی به من بده من فقیرم. میفرماید تصریح نکرد به حاجتش، یکی از آداب دعاست. ولم یسر به حاجته به عینه فی دعای ثانی الذی ظاهره به حسب دلالت المقام انه کان یرید رفع حوائج الحیات کالقضاء والمسکن. در حسب قرینه مقامی ظاهرا نیازهای زندگی رو خواست، چون الان از مصر آمده، یک به قول ما یک قرون پولم که تو جیبش نیست، این بیابانم رد کرده، توی شهر غریب هم اومده، نه جایی داره، نه سرپناهی داره، نه غذایی داره. بل انما ذکر الحاجه ثم سکت، حاجتش رو گفت بعدم ساکت شد، نگفت بده. مثلا مثل اینکه شما میگی خدای من یه خونه احتیاج دارم، اینو به من بده، این دیگه این دومین جمله رو نگفت، فقط گفت خدای من به یه خانه احتیاج دارم، حالا میخوای بده میخوای نده دیگه کار خودت. فهمید که حاجتش رو گفت ثم سکت. فما للدنیا عند الله من قدر، دنیا در پیش خدا هیچ ارزشی نداره. لذا اینم چون نبی خداست دنیا رو نمیخواد، فقط می خدای من حاجت دارم، من الان فقیرم، حالا دیگه میخوای بده میخوای نه. و علم ان قوله رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی یجری فی الاعتراف بالظلم و طلب المغفره مجرا قول آدم و زوجته. فهمید که این که جناب موسی گفت خدای من به خودم ظلم کردم، این عین اونجاییست که جناب آدم و همسرش عرضه داشتن که ربنا ظلمنا انفسنا، که این خیلی جمله قشنگی بود، اولین جلسه اینو بحث کردیم که چقدر این جمله درش اظهار خشوع و ذلت و طلب بندگیه. گفتن ربنا، خدای ما، رب با رب شروع کردن، ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم. میگن ادب دعا اینه که با رب شروع بشه، ادب دعا اینه که انسان اول اعلام به مجرم بودن میکنه، نه اینکه از جرماشو بشموره. میگن این بی ادبیه که بگه من فلان کار کردم، به همان کار کردم، نه کلی بگه، به ظالم بودن خودش و مجرم بودن خودش اعتراف. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من، نگفتن ما رو ببخش، اینا هم تصریح نکردن، گفتن اگه ما رو نبخشی ما از خاسرینیم. میفرماید این جمله هم عین اون جمله است. حالا نکته اینجا اینه که اولا جناب آدم و همسرش اینا ظلم نکرده بودن به معنای ظلم مصطلح، چون اینها در اون عالمی که هنوز تشریعی نیامده از میوه درخت منهیه خوردن، هنوز دستوری نیامده، دینی نیامده، تشریعی نیامده، که ما مفصل یه جای دیگه اینو بحث کردیم در چند جلسه. امری هم که بهشون شده از این درخت نخورید، امر ارشادی بوده نه امر مولوی. یه موقع هست که مثلا فرزند شما میخواد یه مسیر علمی سخت انتخاب کنه، برادر شما، دوست شما، کسی که با شما مشورت میکنه، یا مثلا من برم رشته ریاضی محض، شما یا این رشته خیلی مشکلات داره، نه اینکه بده مشکلاتش، یعنی سخته، باید خیلی درس بخونی، خیلی زحمت بکشی، اینو بهش میگن امر ارشادی، نه اینکه بده، اتفاقا خوبه برو، ولی مشکلات داره، حواست رو جمع. خداوند هم بهشون فرمود ولا تقرب هذه الشجره. اونجا در جلد یک علیزان علامه مفصل بحث میکنه که این امر ارشادی بوده. این ظلم هم ظلم مصطلح نبوده، به این معنی نه اینکه ظلم به اون معنی که خروج از مسیر عبودیت و بندگی باشه، ظلم به معنی گرفتار کردن خود. الان خودمون رو گرفتار کردیم رفتیم تو این رشته سخت علمی، اما ظلم به معنی ظلم به نفس بود. اینجا هم جناب موسی وقتی گفت رب انی ظلمت نفسی، نه از کشتن اون شخص قبطی، اون یه کافری بود که یقه مؤمنو گرفته بود داشت اینو از بین می‌برد. خب این به وظیفه خودش عمل کرد. می‌فرماید که این به معنی ان المراد به ظلم و ظلمه علی نفسهی، به خودش ظلم کرده بود. چرا به خودش ظلم کرده بود؟ نه چون اونو کشته بود، چون خودش گرفتار کرده بود دیگه. الان تو خانه فرعون داره راحت زندگی میکنه، تو قصر پادشاهی همه از اسباب و وسایل هم براش فراهمه. الان بعد از اینکه این کارو کرده، باید بذاره بره تو بیابون و علف بیابون بخوره تا برسه به مدین و اینا، گرفتاریه دیگه. یعنی خدا گرفتار شدم، خودم گرفتار کردم. رب یعنی ظلمت نفس به من لاقترافه، چون عملی رو انجام داد که یخالف و مصلحت حیاته، با این مصلحت زندگیش مخالفت داشت. مصلحتش این بود که تو همون زندگی یه خوش در قصر فرعون بمونه دیگه. آدم و حوا هم مصلحتش بود که در بهشت بمونن دیگه. اینا چیکار کردن؟ با خوردن از درخت منهی راه دنیا رو انتخاب کردن. حالا اومدن در دنیایی که گرفتار هزاران رنج و تعب شدن، گرسنه میشن، تشنه میشن، برهنه میشن، آفتاب میخوره تو مغز سرشون، همه این رنج ها مال دنیاست دیگه، مال بهشت که نیست که. اینا با انتخاب مسیر دنیا برای خودشون گرفتاری درست کردن، لذا به خودشون ظلم کردن. حالا ممکنه این کسی بگه حالا چه ثمره‌ای در این کار بود؟ اینجا در جلدی که المیزانشون خیلی لطیف و زیبا فرموده که میگه ثمره این کار این بود که با آمدن به دنیا به مقامی دست پیدا کردن که هرگز در اون بهشت نمیتونستن به این مقام دست پیدا کنن، و اون مقام مقام فخر بود. یعنی اونجا بالاخره همه اسباب فراهم بود، اینجا در گرفتاری و فقر بود که فهمیدن که انسان یعنی فقر و خدا یعنی غنای مطلق. حالا اونجا عبارت حضرت علامه خیلی زیباست، اونجا دارم عبارتشو، وقت جلسه رو نمیگیرم، تو همون تفسیر سوره بقره هست، انشاءالله یه روزی دادیم آقا سیدیاش آماده شد، اون بحث شیطانی به من فکر کرد که عرض شد که اونجا ایشون مفصل بیان میکنه که این مقام مقام فقره. همین که اینا بهش اعتراف میکنه، این مقام فقره، همین که دیروز راجع به جناب یوسف گفتیم، فرمود که این مقام مقام انسان، یعنی انسان یعنی که به این وضعیت برسه. حالا میفرماید که این یعنی ظلم تو نفسی، به خودم ظلم کردم. یعنی کما ان الام کان علی ذا نفی آدم و زوجته، در مورد جناب آدم هم همین. فان موسی علیه السلام انما فعل ما فعله قبل ان یبعثه الله به شریعت ناهی عن القتل، هنوز که موسی پیامبر نشده، شریعتی هم که دستور به نکشتن داده باشه که نیومده. انما قتل نفسا کافرتا غیر محترمه، اولا شریعتی نیومده، دستور عملی نیومده، بعدم کیو کشته؟ یک کافر خونهدر رو کشته، مهدور الدم رو کشته. ولا دلیل علی وجود نهی علی مثل هذا القتل قبل شریعته، دلیل نداریم که بگیم این منهی بوده قبل از شریعتش. شما میگید خب از شریعت قبلی دلیل داریم. و کان الامر فی اسیان آدم و زوجته علی هذا الوتیره، اسیان آدم و همسرش هم همینطور بود. یعنی چی؟ یعنی فقط ظلم و انفس هما بالاکل من الشجره، چون از این درخت منهی خوردن به خودشون ظلم کردن. چرا؟ اولا هنوز شریعتی نیامده، قبل ان یشرع الله شریعتا بین النوع الانسانی، پس دستوری نیامده که اینا مخالفت دستور کرده باشه. فانما اسس الله الشرائع کائنتا ما کند بعد هبوط ما من الجنه الى الارض، شریعت که تو جنت نیامده که، بعد از اینکه اینا اومدن روی زمین تازه شرایع شروع شد، تازه اونم مدتی بعد شروع شد، از زمان نوح شروع شد، چون تا زمان نوح میگن انسان‌ها بر اساس همون فطرتشون زندگی میکردن. کان الناس امتاً واحده، تو زید اون آیهشون بحث کرد، اینم بحث کرد، اینم باید بشه. فانما استصل و مجرد النهی عن اقتراب الشجره لا دلیل علی کونه، حالا شما میگه خب خدا که بهشون گفته لا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشی، میفهمید که مجرد النهی دلیل بر مولوی بودن. ما دو جور امر داریم، یه امر مولوی داریم که واجب و حرام میسازه، دروغ نگو، غیبت نکن، نفس محترمه رو نکش، این امر مولویه که اگه مخالفت امر مولوی کنیم حرام مرتکب شدیم. یه امر ارشادی داریم امر ارشادی اونیه که ارشاد میکنه، مخالفت از امر ارشادی اشکالی نداره. شما زمینی با یکی مشورت میکنی، میگه آقا مثلا این رشته برم یا نه، میگه برو این رشته، این مشورت، بعد شما انتخاب میکنی. به این درخ اگه نزدیک بشید گرفتار میشید، ولا تقرب حاضر شجره و تکون آمن از ظالمی. حالا اینجا بحث من زیاد دارم، نمیخوام وارد این مطلب بشم، ما در همین حد بگذرم ازش. میگه این که خدا بهشون فرموده بود که به این درخت نزدیک نشید، این دلیل برای این نیست که این امر مولوی بوده، مستلزم لتحقق المعصیت المصطلح، که اگه با این امر مخالفت کردن اون معصیت مصطلح یعنی حرام رو درست کنه، یعنی کار حرام کرده باشن. نه، ما ان القرائن قائمه علی کن نهی المتعلق به ما ارشادی هم. اتفاقا قرینه این داستان نشون میده که این امر ارشادی بوده، همونطور که در سوره طه آمده، در داستان قصه آدم هم آمده. ما هم سوره طه رو بحث کردیم، هم سوره اعراف رو بحث کردیم، هم سوره حجر رو بحث کردیم. پارسال اگه خاطرتون باشه اینجا ما سوره طه و حجر رو بحث کردیم، همین در همین جلسه. اعراف هم مفصل بحث کردیم، بقره هم بحث کردیم. حالا ان شاءالله اینا رو تحت یه مجموعه به نام شیطان میدیم بعدن خدمت دوستان آره. ان شاءالله آمادهش می‌کنیم توی این ایام، تحت یه مجموعه به نام شیطان در خدمتتون هست. اونجا مفصل حضرت علامه ثابت می‌کنه این مطلبو که این امر ارشادی بوده نه امر مولوی، و این ظلم هم ظلم مصطلح نبوده و کارشون هم کار حرام نبوده و عصیان هم به من عصیان مصطلح نبوده. نه مفصل اونجا بحث کرد. الا ان الکتاب الالهی نص فی کون موسی مخلصا. تازه قرآن کریم مگه نمیگه انه من عبادنا المخلصین؟ مخلص یعنی چی تو فرهنگ قرآن؟ مخلص و شیطان تعریف کرده. شیطان میگه که فبه عزت که لاغوین نام اجمعین الا عباده که من همول مخلصی. میگه من به اینه راه ندارم، سبحان الله اما یستون الا عباده الله المخلصی. فقط اینا میتونن خدا رو توصیف کنن. مخلص یعنی اونی که شیطان درش راه نه. چرا؟ چون مخلص به صیغه اسم مفعول یعنی کسی که از خودش تهی شد. تمام معصیت ها مال خودپرستی، منم که خطا میکنم، وقتی منی در کار نبود چی؟ به صراحت کتاب الهی مخلصین در قیامت حضور نداره. مخلصین ازشون حساب و کتاب پس گرفته نمیشه. چرا؟ چون شما حساب و کتاب از کی پس میکشی؟ الان مثلا اگه رسول خدا اینجا تشریف داشتن به من فرمودن که مثلا این کتاب بده به آقا ابراهیم، منم الان به دستور رسول خدا این کتاب بدم به ایشون، فردا خدا از من میپرسه چرا کتاب بهشون دادی؟ میپرسه یا نمیپرسه؟ بله؟ بله اصلا میپرسه یا نمیپرسه؟ من که کاره نیستم که، این کار رسول خداست، من که کاره نبودم که. مخلص یعنی کسی که رفته کنار، خدا به جای اون نشسته، اگه حرف میزنه کلامش کلام اللهه، اگه میبینه خدا داره میبینه. میگه که یک کسی کنار پرده کعبه چشرونی کرد، حضرت امیر یه دونه زد پس گردن، این رفت پیش خلیفه زمان، خلیفه دوم، گفت شما خلیفه عرض شد که مسلمین هستی، ایشون چیکار است؟ یه خلیفه گفت رعت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. میگه که یه مسجد ساخته بودن، به نادرشاه گفتن که چی بنویسیم بردی در مسجد؟ گفت بنویسید ید الله فوق عیدی هم، دست خدا رو دست است. یه رنی اونجا گفت این حرف مال خودش نه، گفت نجا گفت یه بار دیگه ازش بپرس. گفتن حضرت سلطان چی بنویسید؟ گفت همون که گفتم. فرزده موقعی که عرض شد که هشام اومد بره و طواف بکنه، در اثر ازدحام نتونست بگه. آقای فاطمی هم گفت هر جا این داستان نقل میشه رحمت به اون مجلس نازل میشه. چون میگفت سندش بکنه میشه و حاجات برآورده میشه. این داستان کم بله. خب ازدحام جمعیت اجازه نداد که این بره جلو حجرالاسود و مسکن. میگه اومد اون گوشه نشست و یه تختی گذاشتن و نشست. هشام هم از خونخوارترین خلفای بنی امیه است. فرزدق هم شاعر هشام بوده. شاعر هم باید مجیز اینو بگه دیگه. بعد یکی از این شامیاب سوال به امام سجاد علیه السلام وارد شد و مردم به احترامشون راه باز کردن. حضرت رفت جلو. این شامیه داشت نگاه میکرد این خلیفه رو که 2000 تره براش خورد نکردن. این آقا کی بود که اینطور مردم احترام گذاشتن؟ به خلیفه گفت این کی بود؟ خلیفه هم با عصبانیت گفت من اینو نمیشناسم. فرزدق بلند شد و گفت تو اینو نمیشناسی ولی من اینو میشناسم.
هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم. این کسی که خانه کرده زمین مسجد الحرام، دان ریگزارهای سرزمین بطحاء، همه اینو میشناسه. تو اینو نمیشناسی؟ هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم. یه قصیده گفت در 41 بیت. حالا شما ببینید، اولا فرز در از قوی ترین شعرای این زمان بعد از جاهلیت، قوی ترین شعرا مال جاهلیت و اوایل اسلام هم. این از فرز در جز تراز اولشون. بهترین شعرای فرز در حجفیات فرز در که با جریر داشته، چون در مقام حجف شاعر تمام قوتشو میذاره دیگه، میخواد مسخره کنه اون یکی رو دیگه، تمام زورشو میذاره که میخواد اون یکی رو مسخره کنه. شعر شناسا وقتی که بررسی کردن میگن این شعر در دیوان فرزدق تکه، همین شعری که راجع به مصطفی جان. حالا اهل معنا میگن که عنایت خود حضرت. حالا اون جریان نادرشاه، اینم جریان فرزدق، اونم جریان خلیفه دوم. میگه که گفت که تو خلیفه این چیکار است؟ گفت رعد که عین الله و ضربت که ید الله. احمانه این نیست که اینا نمیفهمه که زد که این الله و ضربت که ید الله، دست خدا، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. موضوع سخنمون عباد مخلصه، که مخلصین چشمشون چشم خداست، زبانشون زبان خداست. کی اینجوری؟ رسول خدا. و ما ینته و ان الهوا ان هو الا وحیون یوها. یعنی چی؟ شما ادبیات خوب بدید. این هو الا وحیان یوها یعنی چی؟ یعنی هر چی پیامبر میگه وحیه، جز وحی چیزی نمیگه. کل اصلا پیامبری در کار نیست. ما یه مقاله یه صفحه می‌نویسیم 10 بار توش من میاریم. یا آقای اومده بود تو مرسالی، از مسئولین بود، اومده بود حجره ما، مسئول فرهنگی هم بود، خدا حفظ کنه، آقای ناصفیان مدیر پیام قدیر، ما با هم نشسته بود. این آقای صحبتای کرد 5 دقیقه رفت، بعد که رفت خب آقای رای میشه شمرده ببینه چند تا من گفت و حرفاش. بعد راست میگه، با هر جمله دو تا من گفت. من گفتنش کار نداره، مثلا کیه منم؟ خب ولی بعضی وقتا من گفتن حاکی از اون من این داخل است. چه خبره؟ ما یه صفحه مطلب می‌نویسیم 10 تا من توش. رسول خدا چند تا من گفته تو قرآن؟ اصلا شما تو قرآن رسول خدا رو می‌بینی؟ یک کتابی به زبان ایشون در 23 سال نوشته شده آمده، هیچ جا اصلا شما اثری از پیامبر نمیبینید. فانیه در قرآنه، پیامبری در کار نیست، که آینه تمام نمای خداست، اصلا خودشو نشون نده. ما یک کلمه حرف میزنیم نصفش دعوت به خوده، داریم حرف یک دیگر رو نقل میکنیم، بعدی که میریم خودمون دو تا چهار تا میکنیم میبینیم که انگار مثلا حرف مال ماست. اینقدر ما خود پرستیم که حرف یکی دیگر هم که داریم نقل میکنیم یه جوری میگیم، بعد که احساس میکنیم که عجب صحبت خوبی کردیم. خیلی وقتا من میشم دو دو تا چهار تا میگم، بعد جلسه میگم چه خوب صحبت کردیم، اونم حرف مال یکی دیگه است. این داستان موتوری هر زیاد گفتم، یه موتوری تو این اتوبان کردستان داشت میرفت، همچین میرفت، حاجا همدرد گفت اینو نگاه کن، انگار خودش این موتور رو ساخته، همچین کیفور داره گاز میده، چیکار که تو که داری فقط یه چیز رو فشار میدی دیگه، همچین انگار خودش اینو ساخته. حالا این پیامبر خداست که آینه تمام نمای خداست. موسی هم همینه، موسی از عباد مخلص خداست، یوسف از عباد مخلص خداست. یوسف میاد خدا رو فراموش کنه، بعد مثلا غرورش سلطنت بگیرتش از اسب پیاده نشه، مثلا این با نص سریع قرآن مخالفه، ولو روایت باشه ما میزنیمش به دیوار به دستور خود روایت. گفت حضرت فرمود اگه روایتی از ما دیدیم مخالفه با قرآنه بزنیدش فضربو علل جدار. آقای جوادی روایتی میفرمودن که جعلی بود، میگفت این بده این دلایل جعلیه، پس باید به جای اصلی خودش یعنی جدار برگرده. این روایت هم باید به جای اصلی خودش یعنی جدار برگرده. چیزی یوسف خدا رو فراموش کرد. موسی مثلا میگه آره اونو کشت، قاتل شد، معاذ الله. یک کافر مهدور و دمی بوده اولا، هنوز دستور به قتل نیامده ثانیا، باید دستور بیاد، باید شریعت بیاد بگه آقا کشتن حرام، هنوز نیامده. اینم که گفت به خودم ظلم کردم، چون خودشو گرفتار کرد از زندگی تجملات قصر فرعون، الان باید بره تو بیابون علف بیابون رو گرفتار شده دیگه. میفرماید که قرائن نص صریح کتاب اینا مبناسا. آخه این مبنا شما دیگه میتونی مطالب رو با اینا تنظیم کنی. یه هر حرفی راجع به انبیا آدم نمیدونست که داریم جلوتر. میگه این طرف گفت امام رضا علیه السلام عصبانی شد، یه چیزی هم گفت، مثلا حضرتی چیزی هم فهمید، حالا جمله حضرت یادم نیستش، خیلی ناراحت شد، گفت که این که میگه داستان جناب داوود هست سوره صاد و تصور و فیلم مهران، میگه که این داستان چی بوده؟ میگه این داستان این بود که یعقوب داشت نماز میخوند، داوود داشت نماز میخوند، بعد یه پرنده کبوتری اومد توی محراب شد، خیلی خوشش اومد از این کبوتر، بعد رفت دنبال این کبوتر و رفت رو پشت اون، بعد اونجا خونه همسایه رو دید و عاشق یه بنده خدایی شد و همسر اونو فرستاد تو جبهه و انقدر فرستادش خط مقدم تا اون کشته شد. بعد میگه این حدیث، میگه امام رضا علیه السلام وقتی اینو شنید آه از نهاد حضرت بلند شد، گفت چطور به پیامبران خدا نسبت، پیامبر خدا در نماز کفتربازی میکنه؟ من این کارو نمیکنم، داوود این کارو میکنه، داره نماز خونه، یه کفتر بیاد بهت بلند شد نمازشو بشکنه بره رو پشت اون دنبال کفتر، از اون بدتر تو خونه همسایه رو نگاه بکنه، بدتر از اون وقت همسرمون رو ببرسه خط مقدم جد. گفت چطور این تهمت رو شما به پیامبران الهی میزنید؟ این از این کلمات تورات، این مسائل داستانی یوسف هم مال تورات. فقط دست صریحه که موسی مخلصن و ان ابلیس لا سبیل له الا اقواء المخلصین من عباد الله تعالی. ابلیس خودش اعتراف کرده، قرآن نقل کرده اعترافش، ابلیس اصلا تسلطی بر عباد خدا نداره. و من از ضروری ان لا معصیت بدون اقواء ابلیس، ضرورتا هر معصیتی اتفاق بیفته، ضرورت منطقی ها، ضرورتا یعنی لا محاله، هر معصیتی که اتفاق میفته ابلیس توش دخیله، اگه ابلیس نباشه معصیت اتفاق نمیفته. خب ابلیس تأثیری در این نداره، کجا معصیت اتفاق میفته؟ باید ضرورت داره که هر جا معصیت اتفاق میفته باید اقوا ابلیس در کار باشه. میفرماید که وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. اونجا هم که نقل میکند که قال فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. و من هنا یسر ان المراد بالمغفرت المسئول فی دعائه کما فی دعاء ما علیهم السلام یا امحاء العقاب الذی یکتبه الله علی المجرمین کما فی العاصی فی المعاصی المولویه بل امحاء آثار سیئات التی کان یستتبعها الظلم علی النفس فی مجرى الحیات. چی خواست تو این استغفار؟ گفت خدایا آثار این کاری که من کردم برام گرفتاری درست میکنه رو محو کن، آثارش محو کن. فقط کان موسی یخاف ان یفشو امره و یظهر ما هو ذنب له عندهم. میترسید که این قضیه افشا بشه؟ خب در چشم فرعونیان هم این ذنب بود دیگه، در نزد اونا زن بود. فسأله تعالی ان یستر علیه و یغفره. از خدا خواست که این جریانو بپوشونه، خدا هم این کارو کرد، پیداش نکردن، بعدم که برگشت کارش نکردن، خیلی با محبت هم اتفاقا باش حرف زد وقتی که برگشت، جمله قشنگی داره سید بحرالعلوم در درس نشسته بود، سید بحرالعلوم میگه که بلند شد، گفتن که آقا چی شده؟ گفت حضرت صاحب الامر به من فرمود که عطل درس و استقبل ولیه، درس رو تعطیل کن، برو از ولی ما استقبال کن. اینو تعجب کردن، سیر برادرم درس رو تعطیل کنی؟ کدوم ولیه خداست؟ رفتن دیدن یه قهوه چی داره میاد با دست بای خونه، قهوه چی، قهوه خونه دار. بعد میگه خلاصه هفت و سید رفت بغل کرد و استقبال کرد و گفتن آقا جریان چیه؟ گفت این قهوه چی؟ گفت یه کوری بود میومد تو این قهوه خونه ما و شروع میکرد در مذمت امیرالمومنین حرف بزنه و حضرت توهین میکرد، سب میکرد، گفت این کور بود. بعد گفت یه روزی اومد شروع کرد به سب کردن، من دیدم هیچکی نیست، یه فرصت و غنیمت شمارم، رفتم خلاصش، برای میدونم الان اینو میان من میکشم دیگه، یه فرار کردم. یه سید برادرم از زبان حضرت بهش گفت که برگرد آثارش محو شد،
این برگه شده دیش آثاری باید.
یه کسی به امرالمومنین سب کرد یه نفر کشتش، حکمش قتله اگه در حالت عادی باشه، حالا داشت سب کنه میکشن، این هم کشتش. اینا گرفتنش و بردنش دادگاه در همون سرزمین عراق. بعد میگه که این هم که داشت میبردنش رو کرد به حرم، گفت یا علی من اعتقاد دارم که دشمنه تو ساپه، تو سگه، من اعتقاد دارم. اگه من برگردم یه جمعی برمیگردن میگرفتن دادگاه، اینا پیچیده بودن توی یه پارچه. میگه قاضی گفت چرا این کار کردی؟ گفت من یه سگو کشتم. خب باز کنیم، یه باز کردن یه سگی. یه قاضی فهمید، خب سری برو که این فامیلاش الان بیان دیگه نمیگه، برو کار خودتو کرد. این دوتا داستان آجا هم جد بسمانند، سندش بیشه ایشون. حالا اینجا جناب موسی یه این در چشم اینها این کار یک خطایی بود، از خدا میخواد که آثار اینو محو کنه. ول مغفره فی عرف القرآن اعم من امها العقاب بل هی امها الاثر سیه کائنا من کان. مغفرت در قرآن دو تا معنا داره. لغت مغفرت یکی از معنا، معانی مغفرت هم بس دیروزه که اونجا اشکال میکرد. یکی از معانی مغفرت این است که انسان یک گناهی بکنه، خدا آثار گناه محو کنه. یکی از معانی مغفرت هم این است که خداوند آثار مشکلاتو برطرف کنه. الان ما مثلا میدونیم که این مشکلاتی هست، خدا این مشکلات و آثارشو برطرف کنه. و نظیر و هازا من وجه قول نوح فی ما تقدم من دعائهی و ان لم تغفر لی و ترحمنی، در دعای جناب نوح هم همین بود، و ان لم تغفر لی و ترحمنی، ای و ان لم تؤدبنی به ادبک و ان لم تغفرنی و ترحمنی، یعنی و ان لم تؤدبنی به ادبک و علم تعصمنی به اسمتک و وقایتک و ترحمنی به ذالک اکن من الخاسرین. من که یه گناهی کرده دارم میگه اگه علم تغفرلی، علم تغفرلی یعنی اگه این مشکلاتی که در سر راه زندگی منه تو برطرف نکنی و به من رحم نکنی، الله فرمود یعنی اگه منو با تعدیب خودت ادب نکنی، اگه به من اسمت ندی، اگه منو حفظ نکنی، اگه به من رحم نکنی، من از خاسرین کام. چه کسی میتونه توی این اقیانوس بره؟ اقیانوسی که هر لحظه احتمال سقوط به ته دریا است. هر لحظه پدر آقای قاضی بوده زارن یا عموشون بوده، من شک از من که این در سنین کهنسالی در عالم رویا شیطان رو دید. به شیطان گفت که من دیگه پیشم سفید شده، بیا بر رضای خدا دست از سر من برد. این روزه آخر رو بری دست از سر من برد. با آقای بهجت گفته بودن که آقا ما اجازه دیدیم میخوام برای شما کنگره بگیم. شو گفته بود که تا وقتی شیطان زنده است نمی کن، وقتی از دنیا رفتم هر کاری خواستم، تا وقتی شیطان زنده است نمی کن. حالا ما در زیر آسمان بگردیم آقای بهجت پیدا میکنه. حالا داود خودش خواسته، من احساسم این بود که خودش این طور خواسته، چون حاجا امجد میگفت بزرگترین کرامت ایشون این بود که کراماتشو مخفی میکنه. این بزرگترین کراماتشو مخفی میکنه، نخواسته بودم اتشار شد. حالا مقصود این که این آقای بهجت تازه که میگه کنگره نگیرید تا وقتی شیطان زنده است، چه کسی میتونه؟ این آقا گفته بود که من ریشام سفید شده، بیا دست از سرمو برد. شیطان گفته بود که خدا در دل من رحم خلق نکرد، خدا در دل من رحم خلق نکرد. حالا من نمیدونم در بیداری دیده مکاشفه بود هرچی بود. گفت اون کاهین رو نگاه کن، یه تماشه که ندیدم که دره خیلی یه انتهاییه. گفت من منتظرم که یه لحظه تو قافل بشی به نظر تقییم در. حالا اون که اونه آقای عالم، ما که ما این کی میتونه بگه؟ ممکن است که انسان یک صحنه مقابلش باز بشه، یه تماشا بکنه بره از مسیر انبیا و اولیا بره بیرون. داستان پیر این چیز رو شنیدید؟ شیخ صنعا رو شنیدید دیگه؟ کی میتونه بگه من اون نیستم؟ کسی میتونه بگه به زر سقاطه بگه من نیستم؟ ممکنه یک کلمه آدم از دهنش بیرون بیاد تمام آخرت خودش رو بسوزه با یک کلمه. گاهی ممکنه با یک اشاره همه آقایت خودش رو بسوزه، با یه عصبانیت، با یک عرض شد که قدم برداشتن. کی میتونه بگه من محفوظم؟ کسی که لا یملک نفسه این نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این چه میفهمه یه لحظه بعد چه اتفاقی میفته؟ این نوح نبی خداست که سلام علی نوح فی العالمین، کسی که خدا با یک چنین تعبیری ازش تعبیر میکنه. در قرآن کریم راجع به هیچ کدوم از انبیا این تعبیر نیامده، سلام علی نوح فی العالمین، در همه عوالم وجود سلام بر نوح. آن جوابی میفرمون که این پیامبر، پیامبر خدا 950 سال در راه خدا زحمت کشیده. یه حرفی آدم میزنه، یه چیزی میشنوه، یه چیزی میگه، من معلم یه قطره از اقیانوسش رو میفهمم. به جان شما، شکنجه آمیزترین لحظات زندگی من اون لحظه ای که یک مطلبی دارم یه جایی میگم، مخاطب با کراهت نشستم. یعنی مخاطب کراهت داره. حالا شما این مخاطب کراهت داره به این، یک کلاسی داشتم اینجایی گفتم من معنی ماعوذی نبی رو مثل ماعوذی تو اینجا فهمیدم، چرا اینقدر بیحال بودن اینا، مثلا انگار که مثلا منتظر بودن این ساعت تمامش رو فرار کنن. حالا شما ببینید، با کراهت نشسته اینجا من دارم زجر میکشم، اون کراهت هم نداره. اصلا کراهت چیه؟ با مخالفت نشسته اونجا، این داره حرف میزنه، داره سنگش میزنه. اینم وظیفش اینه که بازم تبلیغ کنه برای همین که داره سنگش میزنه. 950 سال اونم نه یه سال تحصیلی، اونم دو ساعت در هفته. این موها تو همین کلاس ها سفید میشه، تو آسیاب سفید نمیشه. اون وقت خداوند میگه سلام علی نوح فی العالمین. آقای جوادی میفرمود چنین تعبیر راجع به هیچ کدوم از انبیا نیست، چون چنین نبی خدایی که این طور رنج کشیده برای هدایت بشر، اون وقت این آقا داره میگه که الهی و ان لم تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. این داره راه نشون میده دیگه، اینه که این بحث بحث مهمیه، بحث ارائه راه، آدم راه پیدا میکنه، راه فرق. و منه دعا او علیه السلام اول ما القی الیه الوحی و با اصل رساله الى قومه الى ما حکاه الله. دعای بعدی این دعا که خیلی دعای خوبی برای مخصوصا ماها که خدا بهمون توفیق داده در امر تبلیغ دین. البته من که خودم خدا شاهده، همیشه میام از این حرفایی که میزنم توبه. یه آقای گفته که مردم شهر قد بده، شما اومدید که از گناهاتون توبه کنید، من اومدم از ثوابم توبه. حالا ارشاد که گفت تحقیق گناه می نمودم، همیشه در دقت می کردم که گناهانم چیست، دیدم باید از ثوابهای خود توبه کنم. گناهام که گناه، ثوابام چی؟ یکی می گفت نصف شب بلند شدم گفتم یا الله، تماشا کردم دیدم نصف شبای نفسی. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری که این اسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. ینسه علیه السلام لما بعث له من الدعوت الدینیه و یذکر لربه علی ما یفید الکلام اعانت من المقام. اینجا داره چیزایی رو میخواد که برای این مأموریت لازم داره، خدا بهش مأموریت تبلیغ داده، حالا ابزارش رو داره درخواست میکنه که انک کنت بصیرا، آخرش گفت انک کنت بنا بصیرا. خدا تو که ما نمی‌شناسی، ما میخوام بریم تبلیغ دین تو رو بکنیم، پس اشرح لی صدری و یسر لی امری و حل العقدة من لسانی. تا اینا رو ندی که کسی نمی‌تونه تبلیغ. انک کنت بصیرا به حالی انا و اخی انا منذ نشأنا نحب و تسبیح. خدای ما از ذاتی که این عالم تو گذاشتیم تسبیح تو رو دوست داشتیم. فقط حملتنی اللیلت از سقل الرساله، تو یه بار سنگینی گذاشته امشب روی دوشم. و فی نفسی من الهدت، من آدم عصبانی هستم، موسی عصبانی. و فی لسانی من العقدت، زبانم کلام من فصیح نیست. حالا نقل میکنن نمیدونم سرد و زغال شد که در کودکی گله زغال تو دهنش گذاشته. آخه میگه که فرعون یه روز داشت تماشایی میکرد، گفت نکنه این همون باشه. میگه آسیه گفت بابا این بچه هست،
زغال رو از خرما تشخیص نمیده، بذار جلوش که این زغال قدرت خدا زغال رو برداشت گذاشته بندش، دهنش زبونش سوخت. حالا این نمیدونم چقدر صحت داره این داستان. بر تقدیر حالا اینجا میفهمد که عقده‌ای در لسان من از گره، عقده یعنی گره. ما انت اعلم و بهی، تو منو میشناسی به این آگاهی، و اینی اخاف و انیو کز زهوری، من میترسم که اگه برم دعوت کنم منو تکذیب کنم. این دعوتهم الیک و بلغتهم رسالتک و یزیق و سعدی، اگه تکذیبم کنن عصبانی میشم، سینم تنگ میشه، ولا ینطلق لسانی، زبونم دیگه کار نکن. پس اشرح لی صدری، اولا به من شرح صدری، اولین چیزی که برای تبلیغ لازمه شرح صدری، و یسر لی امری، کار رو برای من آسان کن. و هازا رفع و تحرج الذی ذکره الله به قوله ای ما کان علی النبی من حرج فی ما فرضه الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبل، حرجی وجود نداره، رفع حرج خاص، رفع حرج. و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، گره زبان منو باز کن تا این حرف منو بزنه. و اخی هارون افصح منی لسانا و هو من اهلی، هارون از من فصیح‌تره، از خانواده منم هست. اشرک فی هذا امر، اونو شریک کار من کن. حالا من اینجا یه حرفی از خودم میزنم، نمیدونم این درسته یا غلطه، این مال خودم دیگه، حالا کسی هم گفت تایید میشه، میگم که اینجا یه ادبی به خرج داد، نگفت وجعلی هارون، اول گفت وجعلی وزیرن، یه وزیری برای من قرار بده، بعد گفت هارون، که برای خودت تعیین تکلیف نکرده باشه، کنه یه بدل اشتمال آورد دیگه، بدل کل از کل آورد. بدل سرش اینه که اگه مستقیما میگفت هارون، یعنی خدا هارون رو وزیر من قرار بده، اما اول وزیر رو مقدمه کرد تا ادب به خرج بده. وجعلی وزیرن نکرم آورد، هر کیو دلت بخواد وزیر من کن، ولی اگه خواستی هارون هم باشه بهتره. اون کسی میرفت سر زور خود معلوم، بعد میگفت که من برای نهار که نیومدم ولی رشته پلو هم خیلی دوست داشت، اگه دلتون میخواد رشته پلو دوست کنی این یه مش کشمش هم بریزین روش. فشته کفی آزرمت وجعله لی وزیرن لی کی نسبه که کما اکن و نوه بهو کسیرن، این کار بگن تا ما تسبیح تو رو بگیم. من از کرو که اندمل الناس، در جمع مردم با تو رو یاد کنیم، حرف تو رو بزنیم. فهازا محصل و مسئله و ربه او من اسباب دعوت و تبلیغ و الادب الذی استعمل فیه ان ذکر قایته و غرض من اسئلته لله یوم کلام و انه یسرون. یکی از آدابش این بود که گفت خدایا، یه جمله خیلی لطیف تو ادعیه هست که حضرت یه دعایی میکنه، بعد میگه الهی لکه اسأل، من همه اینا رو برای تو میخوام، برای خودم نمیخوام، که اگه یه خونه خوبی میخوام برای اینکه میخوام اونجا راحت بشم بشنم مطالعه کنم، بعد بیام دین تو رو در میخوام. حالا دوست نداری خب نه چی آقا ببینه، اگه میخوام به خونه شلوغ بشنم بعد دین تو رو تبلیغ کنم، من میخوام دین تو رو تبلیغ کنم، خیال میکنم که مثلا توی خونه خلوت میتونم بهتر کنم. میگه اینجا حضرت قایت کار رو، یعنی اینا رو من بر خودم که نمیخوام که اشرح لی صدری، من اینا رو میخوام که این سبک دلیلم اینه و نذکرک، تا تو رو تو جمع مردم یاد کنم، تا تو رو تسبیح کنم. لذا این یکی از آداب دعاست، پس دعا کنی خونه بخواین از خدا برای بگیم من برای خودت میخوام، لکه اسأل، من برای تو میخوام اینو، اگه من میگم گناهان من برطرف کن برای تو، چون تو بنده بی گناه دوست داری، منم اینجوری که تو دوست داری باشه. میفرماید قرضشو گفت و گفت که من اینا رو برای خودم نمیخوام، کین و سبه که کسی رو نذکره که کسی رو وستشهد علی صدقی فی دعواه به علم الله، گفت شاهدم هم اینه که تو خودت میدونی اینو، انک کنت بنا بصیرا، خودت میدونی که من برای خودم نمیخوام، خودت که میدونی که من خونه برای خودم میخوام. حالا معامله کن میگه. گفت که یه کسی لخت برهنه شده بود، یه دونه پارچه کهنه به خودش پیچیده بود، رفته بود کنار پرده کعبه، خیلی جمله شعری داشت گفت، بی ادبی میکرد، گفت که اما تستعی یا رب انت خلقتنی مناجی که اوریانن و انت کریمون، خدای خجالت نمیگیشی تو منو خلق کردی، من دارم با تو مناجات میکنم، تو هم کریمی منم اوریانم، ما
مناجی اما تستهی یا رب به حضرت نمیگشی انت خلقتنی مناجی که اوریانن و انت کریم با کریم دارم اینجوری حرف میزنم در خانه تو. اون شنونده این شعر میگه که سال آینده دیدم که یک کاروان خیلی عظیمی داره میاد به سمت کریم. میگه تماشا کردم دیدم صاحب این کاروان همون یارو بی‌ادب است. خیلی اینجا جالبه. میگه رفتم بهش گفتم تو همون صاحب اون شعر نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم چی شد؟ گفت یه کلکی زدیم با کریم گرفت. معلومه اونم کلک بوده. گفت با کریم یه خدای کردیم. کریم دیگه. حالا ما کریم خدا یه خونه به ما بده، خونه خوبی که توش روزه بگیریم. برای خودمون می‌خوایم بعد میگیم روزه. حالا بالاخره به کریم دیگه میده. اینطوریه. مثل دارم میزنم. هر کی یه چیزه. انک کنت بنا بصیرا، تو بصیری. معلوم بود که واقعا جانش داشت میگفت من اینا رو برای تو میخوام. و ارز السائل المحتاج نفسه و فی حاجت و علی المسئول الغنی الجواد. خیلی قشنگه. اقوا ما یحیج عاطفت الرحمه، قوی ترین چیزی که تحریک میکنه عاطفه رحمت رو، به تعبیر من دریای رحمت خدا رو جوش میاره، اینه که سائل محتاج خودشو در معرض مسئول غنی قرار میده. من فقیر و بیچیزم، تو همه چیز داری، تو همه کاری داری. الهی انتل مولا و انل عبد، انتل غنی و انل فقیر، انتل موتی و انل سائل. من سائلم تو موتی، من فقیرم تو موتی. غنی جواد لانه یفید و اراعت، چون همین که فقرشو نشون بده بس دیگه. همین فقرشو دید کی داره میبینه؟ غنی محتاج جواد. گفت طرف اومد به رسول خدا گفت یا رسول الله در قیام عرب، گفت که در قیامت کی از ما حساب رسی میکنه؟ حضرت من خدای کریم. بعد میگه این کیفور شد عربه، به قول من مثلا به رقص اومد. گفت خلاص شدیم، نجات پیدا کردیم. حضرت فرمود چطور؟ گفت که لغت عربیه دیگه، چه به کی میگن در لغت عرب کریم؟ گفت لأن الکریم اذا تسلط عفو، چون کریم وقتی مسلط میشه عفو میکنه. این خود زیاد کریم وقتی مسلط بشه، کریم مسلط شد. توی جملات شفاعت هست که آخر من یشفع ارحم الراحمین. آقا شما شفاعت مثلا از زهرا شنیدین؟ شفاعت نمیدونم کلام رسول خدا سوی عزیز زهرا است که میگه ابزار شفاعت ما رو بیاره. یه دستایی از عباس رو بیاره. حضرت میفرماید کفا اونا آزان الیدان المقتوعت، همین دوتا دست برای ما کافیه که همه رو بایی شفاعت. همه که شفاعت میکنن میگن آخرین چیزی که شفاعت میکنه عزیز زهرا است، همه رو شفاعت میکنه. اون وقت تو این عبارت است که آخر من یشفع ارحم الراحمین، آخرین کسی که شفاعت میکنه خود خداست. آخر رو فهمید در عرض حاجت همین کافیه که این خودشو در معرض. پس بهترین حال دعا عرض فقر. یه انسان شده تو پیچ و خم زندگی، فقیر مطلقه تو پیچ و خم زندگی، تفکر راجع فقر خیلی زود انسان میشه. آقای قاضی فهمید که این طریقه محکمه، خیلی سریع به نتیجه میرسه و نتایجش هم عالی تر از سایر طرق است. ببینید طریقه احراق، چون فقر دیگه سوختنه دیگه. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، ناطقه مرا مگر روح قدوس کند مدن، تا که ثنای حضرت سیده نساء کند. و به اوج قدس ناموس اله کی رسد، و به اوج قدس
ناموس اله کی رسد، فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کنم، فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کنم. فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه، فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه، بلکه گهی تجلی از نقطه تحت با کنم، بلکه گهی تجلی از نقطه تحت با کنم. آی در ملکوت قهرمان، در جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان، در جبروت حکمران، در نشاط کن فکان حکم به ما تشا کنن. لوح قدر به دست او، کلک قضا به شست او، تا که مشیت الهی یه چه اختزا کنن. مفتقرا متاب رو، مفتقرا متاب رو، از در او به هیچ سو، زان که مثل وجود را فزه او طلا کنم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.